ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. هواپیما ربایان خطوط هوایی لیبی خود را تسلیم مقام‌های مالت کردند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل امروز درباره قطعنامه توقف شهرک‌سازی‌های اسرائیل رأی‌گیری کند. و مظنون حمله برلین در درگیری با پلیس ایتالیا کشته شد. سلام می‌کنم به شما خوبان شنونده، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. نخست وزیر مالت اعلام کرد دو رباینده هواپیمای خطوط هوایی لیبی خود را تسلیم مقام‌های امنیتی مالت کردند. تمام 109 مسافر و 7 خدمه این هواپیما نیز آزاد شدند. ظهر روز جمعه دو هواپیما ربا یک هواپیمای خطوط هوایی لیبی را مجبور کرده بودند با تغییر مسیر در خاک مالت فرود آید. این هواپیما در مسیر داخلی لیبی در پرواز بود. طاهر سیاله وزیر خارجه دولت موسوم به توافق ملی در لیبی که از حمایت بین المللی برخوردار است، هواپیما ربایان را از طرفداران معمر قذافی رهبر سابق لیبی معرفی کرده که از دولت مالت تقاضای پناهندگی سیاسی کردند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل امروز جمعه درباره پیشنویس قطعنامه توقف شهرک‌سازی‌های اسرائیل رأی‌گیری کند. قرار بود پیشنویس این قطعنامه را مصر روز پنجشنبه به شورای امنیت ارائه دهد، اما سپس اعلام شد که رأی‌گیری در مورد آن به تعویق افتاده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر رئیس جمهوری مصر تایید کرده است که به دنبال تماس تلفنی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، با عبدالله فتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، قاهره تصمیم گرفت تا ارائه قطعنامه را به تعویق بیاندازد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش شده که نیوزیلند، مالزی، ونزوئلا و سنگال که همراه مصر از تهیه کنندگان این پیشنویس بودند، درخواست به رأی گذاشتن آن را در روز جمعه کردند. اسرائیل بار دیگر از آمریکا خواسته است این قطعنامه را وتو کند. این پیشنویس خواستار توقف فوری و کامل شهرک‌سازی‌های اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطینی از جمله بیت المقدس شرقی شده است. مقام‌های امنیتی ایتالیا و آلمان تایید کردند مظنون حمله برلین بامداد روز جمعه در شمال شرقی شهر میلان در درگیری با پلیس ایتالیا کشته شد. وزیر کشور ایتالیا روز جمعه در یک نشست خبری گفت بامداد روز جمعه در جریان بازرسی پلیس ایتالیا در حاشیه شهر میلان، پلیس به سرنشین خودرو مشکوک می شود و از او درخواست مدارک هویتی می کند. به گفته وزیر کشور ایتالیا، پس از این درخواست سرنشین خودرو به پلیس شلیک می کند و در جریان درگیری رخ داده سرنشین کشته می شود. وزیر کشور ایتالیا می گوید بررسی‌های انجام شده نشان داده است که فرد کشته شده انیس آمری عامل حمله برلین بوده است. وزیر کشور آلمان هم با تایید کشته شدن انیس آمری گفت تحقیقات درباره این حمله و جزئیات آن با وجود کشته شدن انیس آمری ادامه پیدا خواهد کرد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تایید کرد که ایران، روسیه، ترکیه و سوریه توافق کردند تا در آستانه پایتخت قزاقستان درباره بحران سوریه گفتگو کنند.
Мы предложили в качестве такой нейтральной площадки столицу Казахстана Астану.
رئیس جمهوری روسیه که روز جمعه در یک نشست خبری صحبت می‌کرد با مؤثر دانستن همکاری ایران و ترکیه در توافق بر سر خروج شورشیان از شرق حلب گفت همکاری‌های سه کشور ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه ادامه پیدا خواهد کرد. آقای پوتین همچنین تخلیه شورشیان از شرق حلب را بزرگترین عملیات انسان دوستانه بین المللی تا کنون توصیف کرد. ولادیمیر پوتین همچنین از عملکرد دولت باراک اوباما انتقاد و ابراز امیدواری کرد روابط میان روسیه و آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بهبود پیدا کند. او همچنین روسیه کنونی را قوی تر از هر به گفته او متجاوز بالقوه دانست. و اما خبری از سوریه. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید حملات هوایی ترکیه در 24 ساعت گذشته در شمال سوریه باعث کشته شدن دست کم 88 تن غیر نظامی از جمله تعدادی کودک شده است. نیروی هوایی ترکیه از روز پنجشنبه به اهدافی در شهر الباب در شمال سوریه حمله کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید 21 کودک در میان کشته شدگان هستند. ازتون دعوت میکنم به برنامه میزبان با اجرای صادق سبا توجه کنید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما پرستو فروهر است. خانم فروهر هنرمند طراح و فعال حقوق بشر است. آثار او در شهرهای مختلف دنیا به نمایش درآمده و برای او جوایزی به همراه آورده است. او فرزند داریوش و پروانه فروهر است که در سال 77 به طرز فجیعی به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. او برای پیگیری قتل آنها تلاش‌های فراوانی کرده است و خطرهای زیادی را به جان خریده تا خون والدینش پایمال نشود. او کتابی با آلمانی نوشته با عنوان سرزمینی که پدر مادرم در آن به قتل رسیدند که در آن ماجراهای سفرش به ایران برای دادخواهی را شرح می‌دهد. او کتاب دیگری هم به نام بخوان به نام ایران منتشر کرده که خاطرات او از پدر و مادرش است. پرستو فروهر در فرانکفورت زندگی می‌کند و در همین شهر فعالیت‌های هنریش را ادامه می‌دهد. خانم فروهر، خیلی خوش اومدید به برنامه. میشه قبل از هر چی لطفاً به هم بگید که برای مهمانی شام کیا رو دعوت کردین؟
برای مهمانی شام اول از همه مادر نازنینم پروانه فروهر، پدر عزیزم داریوش فروهر رو دعوت کردم. بعد خانم لوی بورژوا رو دعوت کردم که هنرمند امریکایی هست. بعد از اون یک نقاش آلمانی رو دعوت کردم، آقای نیو راوخ. و پنجمی آقای هومی بابا، متفکر هندی الاصل امریکایی.
خیلی ممنون. خب دو نفر اول که پدر مادرتونن، خب خیلی از مخاطبان ما حتما میشناسن و شما بعدم برای ما توضیح میدید در مورد خصوصیات ایشون. سه نفر دیگه هم حتما با معرفی شما مخاطبان ما بهتر میشناسن. ولی قبل از اینکه بپردازیم به مهمون ها، میشه لطفا من بگی که برای اینا میخوایین موسیقی چه پخش کنید؟
موسیقی یک تکه‌ای هست از دیوید بوی که بسیار برای من عزیز کاراش. آخرین ترانه‌ای که کار کرده به اسم لازاروس، فکر میکنم یک کمی به مهمانی شام با بخوره، برای اینکه تمش هست مرگ. و دیوید بوی در واقع پیش از مرگ خودش میدونسته که داره از دنیا میره و در واقع درگیری این آدم با بیماری، با ترک کردن دنیا، با نبودن، با مرگ.
یعنی دیوید بوی موقعی که این ترانه میخون میدونست که بیماریش داره میکشدش؟
بله، در واقع درگیری این آدم با ناچاری مرگ، با رفتن از دنیا. و یه تیکهی که دائم تکرار میشه توی موسیقی میگه I'm in danger، من در خطر هستم. در واقع این که هیچ چارهی، چاره ناپذیری مرگ رو خیلی خوب میشه حس کرد و بزرگی انسان و هنر در اینکه حتی با چنین چیز چاره ناپذیری چگونه میتونه درگیر بشه و چیزی از خودش بگذاره برای بقیه انسانها که به یه نوعی اون کلنجار رو حس کنه. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama can't be stolen. Everybody knows me now.
مادرتون رو برای چی دعوت کردید برای این مهمانی شام؟
راستش دلیل اصلی دعوت کردن پدر و مادرم اینه که دلم میخواد ازشون خداحافظی کنم. یک خداحافظی همراه با آرامش توی یک فضای خوشایند، مهمانی بهترین فضاست. وقتی که آدم تخیل میکنه یه مهمانی رو، خب برای من این فضای تخیل به همین امکان رو میده که خداحافظی رو که نتونستم بکنم بکنم. و در این حال در این خداحافظی برای من چیزی که خیلی لازمه فکر میکنم برای اینکه بتونم خداحافظی کنم اینه که تصویری داشته باشم از مرگشون و بتونم بپرسم ازشون که دقیقاً چطور دنیا رو ترک کردن، چطور رفتن. چون متاسفانه علارغم تمام تلاشی که در طی سالها کردم برای اینکه بدونم که دقیقاً فقط اون شب چه اتفاقی افتاد، هنوز این رو نمیدونم. آدم احتیاج داره به اینکه یک واقعیتی رو بدونه تا بتونه با یک واقعیت، با چیزی که به اسم واقعیت وجود داره کلنجار بره و نه با هزاران کابوسی که هیچ کس حاضر نیست بگه که کدومشون واقعی بوده.
خب یه خورده در مورد خانم پروانه فروهر برای ما میگی، به عنوان یک زن مادرتون همراه پدرتون در مبارزات بوده، یه خورده توضیح بدی مامان چطوری بود؟
مادر من یک زن استثنایی بود، حضور فوق‌العاده جذابی داشت، بسیار زندگی رو دوست داشت ولی زندگی رو با تمام اون چیزهایی که بهش اعتقاد داشت دوست داشت، به آزادی انسان، به انسان بودن و اون نوع شیفتگی که نسبت به سرزمینش داشت که یه نوع شیفتگی شاعرانه بود، با همه اینها هر لحظهش رو زندگی میکرد و آدمهایی که اطرافش بودن مثل این که دائم از این چشمه زندگی یه نوعی بهره می بردن. برای من تجربه فوق‌العاده پرباری بود داشتن چنین مادری که همیشه روی جسارت انسان بودن و آزاد بودن می ایستاد و سعی می کرد اون طوری زندگی کنه که باور داشت. Look up here man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. در مورد آقای فروهر بفرمایید. واقعا دلم براش بسیار بسیار تنگ شده.
سیبیلاش.
با اون آغوش گرمش برای من و به خصوص گفتگوهایی که باهاش داشتم. پدر من همراه بالا و پایینی فکری و زندگی در طول سالها برای من بود و آدمی بود که همیشه میتونستم باهاش کلنجارهای ذهنیم رو حرف بزنم و بسیار آدم تیزهوشی بود. خیلی چیزها رو که حتی خود آدم تا انتها فکر نکرده بود توی حرف زدن با او میتونست که در بیاره. ذهن بسیار منطقی داشت و به هر صورت برای من خیلی جاها که فکر میکنم که چه کار درستیه، چه کار میتونم بکنم، به خصوص توی بنبست هایی که با موجودات محترمی که بر سرزمین ما فعلا حکم روایی میکنند دوچار میشم، خیلی خیلی حیفه که یه همچی آدمی نیست که من ازش بپرسم که خب حالا چه کار میشه کرد توی چنین بنبستی چه کار میشه کرد. و به هر صورت دلم براش بسیار تنگ شده.
خب پدر شما به هر عنوان یه فعال سیاسی مخاطبان ما خیلی میشناسن، ایشون و کارهایی که کرده. به عنوان یه پدر چجور آدمی بوده؟ برای شما پدر خوبی بود؟
برای من پدر خیلی خوبی بود. خیلی دوستش داشتم. خیلی. البته چون بسیاری از سالهای زندگیش در زندان به سر برد. خب به خصوص اون سالهای کودکی یه جور حضور از دور و ناظری داشت. همیشه بسیار آدم سخت گیری بود. ولی همیشه میتونستی بفهمی که چرا سخت گیره و همیشه با خودش خیلی بیشتر از اون چیزی که با دیگران سخت گیر بود سخت گیر بود و این باعث میشد که آدم بفهمی چرا این سخت گیری از کجا میاد.
مهمان سوم شما خانم بورژوا.
بله، خانم بورژوا به نظر من یکی از جذابترین هنرمندان معاصره. اون چیزی که به خصوص خیلی دوست دارم درش اینه که زنه. حوزه‌ای که من کار میکنم، هنر تجسمی، حوزه بسیار مردانه متاسفانه هنوز، و وقتی که زنی به اون قله اولمپ هنر دست پیدا میکنه، این خودش یک به هر صورت پدیده نایابیه. خانم لوی بورژوا یکی از این هاست. بسیار سن طولانی کرد. من از این خوشم میاد، دلم میخواد خودم طولانی عمر کنم. فکر میکنم این کار
صد سال.
بله، نزدیک 100 سال عمر کرد. تا آخر بسیار ذهن تیز و فعالی داشت. هنرمند سال خورده به نظر من خودش پدیده جذابیه.
کی در سینی بالا شروع کرد تبدیل بشه به یک چهره بزرگ؟
بله، خانم
چند سالگی بود مثلا؟
بله، حدود 80 سالگیش فکر میکنم بود که او یک مرتبه تبدیل شد به یک ستاره جهان هنر، و این خیلی غریبه. انگار یک جواهر سال خورده. این خودش داستان جذابیه به نظر من. بعد هم کارهاش رو بسیار دوست دارم. بسیاری از کارهاش یک فضای وهمنگیزی داره که شما نمیتونید کل روایت رو دریابید، فقط فضا رو، سنگینی یک زندگی رو حس میکنید و سنگینی کلنجاری رو که توی بسیاری از کارها هست. خودش چندین مصاحبه داره که بسیاری از کارهاش رو برمیگردونه به تجربه های اولیه بزرگ شدنش. و
در فرانسه سال بزرگ شده بود؟
بله بله.
در آمریکا زندگی میکنی؟ بله. فرانسوی آمریکایی؟
بله. منتها خب شکلگیری هنرش بیشتر در امریکاست و اصولا خب هنرمند امریکایی حساب میشه بیشتر از اون که ریشه هاش فرانسویه. و خب میگم بر من به خصوص چیزی که جذابه اینه که هم زنه و هم بسیار سال خورده شد و هم در سال خوردگی تبدیل شد به ستاره محبوبی. اینه که
برای بزرگ هنرمند بزرگ شدن برای هیچ وقت دیر نیست.
دقیقاً.
برای این امیدیه برای خیلی ها که تو این برنامه رو میشنون بدونن. بله. که میشه در 80 سالگی هم تبدیل شد
یک مرتبه. بله.
بسیار خوب. حالا میریم به مهمان بعدی شما، نیو راوخ.
بله، نیو راوخ یک نقاش از آلمان شرقی، در آلمان شرقی بزرگ شده، تحصیل کرده، ولی خب در اون دوره ای که به هر صورت دو آلمان به هم پیوستنده که تبدیل شد به یک نقاش بسیار معروفی و از مکتب لایپزیگ میاد. این مکتبیه که نوعی روایتگری نقاشی فیگوراتیف درش دوباره زنده میشه و روی کردی که داره اینه که به یه نوعی ریشه های فرهنگی نقاشی آلمانی رو در واقع جستجو میکنه و به یه نوعی به آینده ربط میده. برای من نوگاخ بیشتر مثل یک آرزوی برآورده نشدنیه. اولا اینکه
چه چیزی هست در کارش که برای شما جالبه؟
اولا نقاشیه. نقاشی برای من بسیار بسیار جذابه. خودم دیگه نمیتونم نقاشی کنم. نوگاخ اصولا اولا به دلیل اینکه نقاشه، دوما به دلیل اینکه او برعکس من که از جامعه میام که سنت هنر تجسمی درش دچار گسست شده، او حمل کننده سنتی است که از سالها پیش تا کنون در یک تداومی داره جلو میاد.
کارای آقای راوخ، نیو راوخ، نقاشیاش چه تمایلی داره؟ رو چه چیزایی کار میکنه؟
نیو راوخ کارهاش فیگوراتیوه. شما توش فضاهای مختلفی رو به صورت همزمان میبینید، انگار که همیشه یک اتفاقی یا داره میفته یا افتاده و شما و همه چی انگار که توی یک لحظه بعد یا قبل از یه فاجعه است که هیچ گریزی هم ازش نیست، ولی این رو تصویر سازی نمی کنه. نقاشی اصولا تمام قدرتش به اینه که تصویر سازی چیزی نیست، خود نقاشیه و رنگ هایی که استفاده می کنه یا نوع فیگورها که توی کارش هستن، همه اینها هم کار اونه و هم شما میتونید دقیقاً سنت نقاشی آلمان رو درش ببینید.
بسیار خوب، میریم به آخرین مهمان شما، هومی بابا.
هومی بابا متفکر معاصر هندی الاصل امریکاییه که روی تئوریه های پژوهش های پسا استعماری کار کرده. اون چیزی که برای من به شخص جذابه اینه که این آدم با پدیده مهاجرت بسیار کار کرده، بسیار از نوشته هاش راجع به اینه و میدونید هر کسی برای خوندن تئوری‌های فرهنگی یا فلسفه دلیل خاص خودشو داره. برای من یه جوری فضای فکر کردن به هم میده و همیشه باید یه ربطی به من داشته باشه تا برام جذاب باشه. و هومی بابا برای من بیشتر از هر چیزی به این دلیل جذابه که تعریف میکنه دنیایی رو برای انسانهای مهاجر یا فرهنگهای دچار گسست شده استعمار زده که میگه این فضای سوم، اون چیزی که او میگه و میگه اینجا هویت فرهنگی حالت هیبرید به خودش میگیره. حالا هیبرید رو ما اگر که یک ترجمه خوبی بتونیم براش پیدا کنیم که من متاسفانه خیلی نتونستم، ولی میشه اختلاط، ولی یه نوعی از امتزاجی که در واقع امکان خلاقیت میده و امکان میده که درون همون سیستم، درون همون شرایط فضاهایی باز بشه برای نو شدن، برای خلاقیت و حضوری که این حضور سرنوشت محتوم نباشه، بلکه سرنوشتی که ساخته میشه، هویت‌های رو به ساخته شدن.
با ادوارد سعید هم همکاری داشته؟
این بله، از دنبال دهندگان اون تئوری معروف ادوارد سعیده، ولی خب در این حال نقد اون تئوری. یک بار هم من هومی بابا رو دیدم، به نظرم خود شخصا هم بسیار آدم جذابی، خیلی جذاب حرف میزنه.
خب حالا برای هومی بابا و نیوراخ و لویی بورژوا و پدر و مادرت میخوای چه شامی درست کنی پرستو خانم؟
خب شام رو هم چون من باز دوباره باید از خودم شروع کنم.
باید شامی باشه که خودت دوست داری.
باید یه چیزی باشه که لااقل خودم بخورم، و چون من ویجیتریان هستم.
گیاهخوار شما؟
بله. یک غذای گیاهخواری که اونم در واقع امتزاجی از هیبرید بین آشپزی ایرانی و غذای سبزی خاریه، عدس پلو با توفوه. که البته این بایستی پیاز داغ حسابی داشته باشه، زردچوبه بهش بزنین، توفو رو خوب تفت
خوب. خود چیه برای اطلاعی من بفرمایید؟
توفو یک چیزیه که چینی ها درست کردن، به درد آدم های ویجیتاریان میخوره، گوشت نداره، از سویا درست میشه و توی ایران هم
به اسم توفو میشناسن،
به اسم همه جای دنیا به اسم توفو میشناسنش، و توی ایران هم باب شده و بسیار هم خوشمزه است توفویی که
خب
من
شما چاله این عدس پلو با توفو رو چطوری گفتی درست کنی؟ پیاز داغ زیاد؟
بله، پیاز داغ زیاد، توفو رو هم بایستی با پیاز داغ و زردچوبه خوب تفت داد. ولی بایستی مواظب بود که خشک نشه، توفو ممکنه خشک بشه. بعد این رو با عدس پختتون، کشمش حتما زیاد میخواد، زعفرون درجه یک و حسابی میخواد، با پلو، خلاصه شما عدس پلو درست میکنین. بله، این
یک هیبرید ایرانی و چینیه،
این یک هیبرید
به سبک پرستو فروه. مهمانای شما دارند غذای مخصوص شما رو میخورند و یا خوردن الان نمیدونم، و ترانه دیوید بویی دارن گوش میدن. چه چیزی موضوع بحثه در مهمانی شام شما؟
راستش مهمانی ساکتیه. من اینا رو دعوت کردم بیشتر که تماشاشون بکنم، به غیر از پدر و مادرم که اون سوال رو ازشون دارم که چطوری رفتن، که قاعدتا اونها هم خیلی توضیح نمیدن ولی میگن به من. و خداحافظی با اوناست. خانم لویی بورژوا هم دیگه نیست، با اون هم میشه خداحافظی کرد. و خلاصه این مهمانی بیشتر مرگه. ولی و حتی مثلا آقای نیوراخ هم یه نوعی حسادت منه به آدمی که سر جای خودش نشسته و منی که نمیتونم سر جای خودم نشسته باشم. و آقای هومی بابا تئوری میبافه در این که من چجوری میتونم شاید یه جایی برای خودم داشته باشم. پس بنابراین همه چی یه نوعی قضیه فقدانه. و این مهمانی که درش مسئله فقدان انقدر مهمه، خب خیلی وقتها سکوته و اینکه گوش بدی به نجواهایی که اون وسط توی سکوت رد و بدل میشه و تماشا بکنی.
بسیار خوب پرستو خانم، خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت کردی، امیدوارم موفق باشید.
خیلی ممنون از شما.